بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين روایت بسیار مهمی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام در معتبرترین کتابها مانند کتاب با ارزش اصول کافی جلد دوم عربی اصول درباره صفات خصوصیات و ویژگی های شیعه نقل شده که دانستن این روایت دقت در روایت دل دادن به این روایت لازمه چون حضرت صادق علیه السلام مهمترین مسائل مربوط به اخلاق و حال شیعه رو بیان کردند. علت صدور این روایت از امام ششم این بود که یکی از اصحاب امام به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله گوشه و کنار مدینه ما افرادی رو میبینیم که از گناه از معصیت روی گردان نیستن به حرام آلودن اخلاق درستی ندارن ما بر اساس وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر با این افراد صحبت میکنیم میگیم اینقدر آلوده دامن نباشید اهل گناه نباشید اهل حرامخواری نباشید حقوق مردم رو پایمال نکنید در برابر این امر به معروف و نهی از منکر ما یه جواب به ما میدن و اون اینه که میگن ما شیعه امام جعفر صادقیم و چشم امیدمون به حضرت صادق خیلی برای ترک گناه ارزشی قائل نیستن، اهمیتی نمیدن و فکرشون اینه که هرچی هم پرونده گناهشون سنگین باشه، امام صادق فردای قیامت به داد ما میرسه و مشکل ما رو در محشر حل میکنه. وقتی راوی برای حضرت صادق داستان این مردم رو بیان کرد، امام شکل نشستنشون رو عوض کردن. علت عوض کردن شکل نشستنشون این بود که از این خبر خیلی ناراحت شدن و رنگشون تغییر کرد، حالشون دیگرگون شد. برگشتن فرمودن یقین بدان، قطعی بدان، بی برو برگرد بدان که شیعه من دارای چند خصلت. اگر این چند خصلت رو در مرد و زنی دیدی، یقین کن که شیعه است. اما اگر این چند خصلت رو در مردان و زنان ندیدی، بدان که شیعه ما نیستن و ما ادعای اونها رو در شیعه بودن قبول نداریم. اونا بگن ما شیعه‌ایم، ما باید شیعه بودن رو امضا کنیم، ما باید قبول بکنیم که مردم شیعه‌ان. اما مردم خودشون ادعا بکنن ما شیعه‌ایم، نه. ادعای تشیع در صورتی درسته که علائمی در مردم باش. و بعد بیان کردم انما شیعت و جعفرن من اف بطنه و فرجه و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه. اگر شما در اونایی که میگن ما شیعه ایم این پنج خصلت رو دیدی، یقین کن که شیعه. یک، انما شیعه تو جعفرن من اف بطنه، شیعه ما شکمش از حرام محفوظ. یک علامت شیعه ما، حالا توضیحش اینه، رباخور نیست، قاصب نیست، رشوه‌گیر نیست، اختلاس کننده نیست، ارث برادر و خواهر رو نمیبره، در فروش جنس کم فروشی نمیکنه، جنس تقلبی رو به عنوان جنس سالم به مردم نمیده، کم فروشی نمی کنه، تقلب نداره، خیانت در معامله نداره. یعنی شیعه ما پولی رو که برای مخارج زندگیش تحصیل میکنه یه پول پاک، پول مشروعه، پول درسته، پول خداپسنده. این یه ویژگی شیعه ما. پیغمبر اکرم می‌فرماید هر کسی از مال حرام کار خیر بکنه، مثلا از طریق ربا، از طریق اختلاس، از طریق تقلب، از طریق خیانت ثروتی رو به دست آورده، حالا هوا برش می‌داره که با این ثروت یه درمونگاه بسازه، یه مسجد بسازه، یه دارالایتام بسازه. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف که در 500 سال پیش در گوشه شهر کاشان تو گرمای چند ماه 50 درجه حدود به تقسیمات زمان ما 500 جلد کتاب علمی نوشت. یه نفره. شما یه مقدار نسبت به این مسئله دقت بفرمایید. یک عالم بدون یار، بدون کمک، تنها در گوشه شهر کاشان 500 جلد کتاب بنویسه که این کتابا نمیره، یعنی زنده است. مثلا یه تفسیر قرآن داره 3000 صفحه، یه کتاب درباره اخلاق داره در حدود 4000 صفحه، یه کتاب در حل مشکلات کتب 40 داره حدود 20000 صفحه. اینا هر کدومش یه کتابشه، نه اینکه مثلا 30 جلد کتاب وافی رو با اون 500 تا حساب کنیم، این 30 جلد یک کتابشه. 8 جلد محجت البیضاءش یک کتابشه. این روایت رو ایشون نقل میکنه که روز قیامت انسانی که با مال حرام کار خیر کرده، مسجد ساخته، درمونگا ساخته، بیمارستان ساخته، ساختمان او رو میذارن رو دوشش و با اون ساختمان پرتش میکنن تو جهنم. خب شما ممکنه فکر بکنید یه آدم 70-80 کیلویی یه درمونگا رو چجوری رو کولش میذارن. اینو علم در زمان ما حل کرده، حلش هم به اینه که دانشمندان علوم آفرینش میگن اگر کسی بتوانه خلأ بین اتمهای کره زمین رو برداره و این اتمهایی که زمین از او ساخته شده فشرده کنه، کره زمین به اندازه پرتقال میشه بدون اینکه وزنش کم بشه. این حل علمی مسئله که روز قیامت اون مسجدشو، اون درمونگاهشو، اون بیمارستانشو فشرده میکنن به اندازه یه نارنج، به اندازه یه سیب، اینو رو دوشش میذارن و میچسبونن. بار کوچیک شده ولی سبک نشده، یعنی همون وزن ساختمان مسجد دنیا رو داره، وزن ساختمان درمونگاه رو داره، ولی خلأ بین اتماش رو برداشتن، فشرده کردن. این رو پیغمبر می فرمود. و در یه روایتی می فرماین آدمای حرام خور بدانن که آثار حرام در نسل اونها هم اثر خواهد گذاشت. یه نمونه، پیغمبر اکرم یه عمو داشتن که در شهر مکه زندگی میکرد، شغلش رباخوری بود، پول به مردم میداد ربا، 1000 تومن میداد 1100 تومن میگرفت. 13 سالی که پیغمبر مکه بودن این عمو مسلمان نشد و به رباخوریش ادامه داد. وقتی پیغمبر هجرت کردن اومدن مدینه، اولین جنگی که مشرکین مکه بر ضد پیغمبر نظام دادن جنگ بدر بود، یعنی 1000 نفر با 100 اسب و آشپزخونه مجهز اومدن کنار چاهای بدر اردو زدن و با اسلام و لشکر اسلام رو در رو شدن. مسلمان ها تعدادشون 300 نفر بود، یه مقدار کمتر بیشتر. یکی از سران ارتش شرک، از سران بت پرستان مکه که به قصد کشتن پیغمبر اومده بود جنگ، عباس عموی پیغمبر. این نتیجه حروم خوری. حروم خورده شده پیغمبر کش. زیاد شنیدید که زین العابدین به حضرت سیدالشهدا آخرین لحظات جنگ عرض کرد پدر، علت این که این مردم با شما جنگیدن، 71 نفر تو کشتن، الانم آمادن خود شما رو بکشن. وجود مبارکی که نوه پیغمبره، پسر فاطمه زهراست، پسر امیر المؤمنینه، امام معصومه، امام واجب الاطاعه است، دنیا و آخرت مردم آبادیش بستگی به اطاعت از امامه، چرا میخوان شما رو بکشن؟ یه جواب داد حضرت زین العابد، فرمود ملعت بطون هم من الحرام، شکماشونو پر کردن از حرام. اینا سالهاست دارن پول معاویه و یزید رو میخورن، اینا سالهاست دارن پول حرام میخورن. پسرم میخوای حرام خور امام کش نشه؟ میخوای حرام خور پیغمبر کش نشه؟ میخوای حرام خور قاتل نشه؟ میخوای حرام خور بیرحم نشه؟ میشه؟ این از آثار حرامه. هفتاد نفر در جنگ بعد اسیر شدن، یکیشون هم عموی پیغمبر، بعدم به علتی اسرا آزاد شدن و برگشتن مکه. 9 سال بعد که سال 23 بعثت پیغمبر بود، پیغمبر اومدن مکه رو فتح کردن، هنوز عموش رباخوری میکرد که در مسجد الحرام تکیه دادن به دیوار کعبه، فرمودن من رباهای عموم عباس و باطل اعلام میکنم، هر کی به او ربا بدهکاره حق نداره بپردازه و عمومم حق نداره ربا بگیره. میدونید اون وقت نسل این آدم حرام خور کیا شدن؟ این که پیغمبر میفرماید حرام در نسل اثر میگذاره، حالا نفرمودن این حرام در چند نسل آثارش جریان داره. ولی من یه شب داشتم بحثای علمی تلویزیون رو می دیدم، دیدم که اعلام شد دانشمندان بدنشناس آلمان به این نتیجه رسیدن، اونایی که به اصطلاح خود خارجی ها فیزیولوژیستن، یعنی به تمام مسائل بدن آگاهن از نطفه تا یه بدن کامل، اینا تحقیق کردن ثابت کردن مشروب خور، الکل خور، خمر خور، آثار مشروب الکلی تا 7 نسل در نسلش جریان داره. اینو علمای مسیحی میگن، اینو دانشمندان مسیحی میگن، دانشمندان خارجی میگن. اما 1500 سال قبل از اینا پیغمبر اعلام کردن حرام، آثارشو در نسل آشکار میکنه، آثار عملی، آثار اخلاقی، آثار ساختمانی، این حرام. که امام صادق می‌فرماید شیعیان ما شکمشون با حرام ارتباطی نداره، دهان در برابر حرام بسته، حرام از گلوشون پایین نمیره، چون اصلا دنبال حرام نیستن. شیعه اگر درآمدش کم باشه به فرموده خود امام صادق قانعن به ما رزقه الله، چشمم چشمی هم نمی کنه که بگه حالا رفیقم، همسایم، برادرم، پسر عموم میلیاردر شده، ما هنوز یه مغازه داریم و یه خونه داریم و یه زندگی بخور و نمیر، حالا که از حلال نمیشه به جیب بزنم پراهمو به طرف حرام کچ کنم. نه، شیعه راهش راه مستقیمه، به طرف حرام راهش کج نمیشه. امروز قناعت داره به حلال، فردای قیامتم خداوند وقتی او رو وارد بهش کرد بهش میگه هر چه در این هشت بهشته برای تو آزاده. فیها ما تشتهی انفسکم، در این بهشت چی میخواین؟ هر چی دلتون میخواد براتون آماده است. اما اونی که در دنیا حرام خور بوده داره بهشت رو به خودش حرام میکنه، اونی که حرام بر بوده داره بهشت و نعمتاشو به خودش حرام میکنه. یه روایت لطیف براتون بگم، خیلی روایت عجیبیه. این روایت رو هم مرحوم فیض کاشانی در باب حلال و حرام محجت البیزان نقل میکنه از قول پیغمبر که یه نفر میره قصابی، قبل از این که گوشت بخره گوشتا رو یه دید میندازه، بعد با انگشتش میذاره رو سردست، میذاره رو گردن، میذاره رو ماهیچه، به قصاب میگه از اینجا یه گوشت به من بده. قصابم تو دل خودش ناراحت میشه، چرا انگشت رو گوشت من گذاشت؟ خب به من میگفت گوشت گردن بده، گوشت سردست بده، دست مردم گاهی آلوده است، میکروب داره. حالا قدیمی ها که میکروب رو نمیشناختن، ولی حالا یه قصابی دلش نمیخواد مردم گوشتشو دستمالی کنن، هیچی نمیگه، ولی ناراحت گوشتو میکشه و میده به خریدار و خریدارم میره. پیغمبر میفرماد قیامت برای اون یه مقدار چربی که روی انگشت خریدار چسبید دادگاه برپا میشه، بهش میگن بی اجازه قصاب چرا این مقدار چربی قصابو به دستت مالیدی و برد؟ میدونید شیعه چقدر با دقت باید زندگی کن، چقدر برای پول در آوردن دقت کنه؟ یکی از حملات شدیدی که قرآن به بعضی از مردم در سوره مبارکه فجر داره این حمله است، و تأکلون تراث اکلا لما، اومدن یه عده‌ای حالا از زمان پیغمبر تا حالا این مسئله جریان داره، با بند بازی، با تقلب، با سنت سازی ارث خواهر و برادر رو به نام خودشون کردن و خوردن. قرآن میگه اینا قیامت با جهنم روبرو هن و تأکلون التراث اکلا لما. حالا ما یه شیعیانی داشتیم فوق العاده محتاط، پرهیزکار. یه دونشو براتون بگم که به یه واسطه شنیدم، یه عالم بزرگی در تهران بود، قبل از این که من طلبه بشم میرفتم پا منبرش، خیلی منبرای سازنده‌ای داشت، تو ذکر مصیبت هم بسیار هنرمند بود و کنار منبر او گریه خیلی شدید بود. ایشون برای من نقل کرد، البته بعدن که من طلبه شدم و منبری شدم با خود ایشون هم منبر شدم، یعنی زمانی که می رفتم پا منبرش 12-13 سالم بود، بعد در 24-25 سالگی که منبر رو شروع کردم با خود ایشون هم منبر شدم. ایشون می فرمودن پیش یکی از مراجع بزرگ تحصیل کرده نجف درس می‌خوندم. اون مرجع بزرگ بر من تعریف کرد، گفت من تقریبا 25-26 سالم بود، اون مرجع فرمود شرح لمعه درس می‌دادم نجف توی مسجد کوچیک تو محله نزدیک منزلم. روز اولی که رفتم با 5-6 تا شاگردان که با هم اومدن تو اون مسجد، در مسجد باز بود، روبروی مسجد یه پینه دوز مشغول پینه دوزی بود، کفشای پاره رو وصله میکرد، تعمیر میکرد. گفت من بسم الله رو که گفتم درس رو شروع کنم، دیدم این پینه دوز از در مغازش اومد، سلام کرد و نشست تو جلسه درس. من پیش خودم گفتم حتما این آدم با فضیلتیه، فقه رو میفهمه، درسای طلبگی رو میفهمه، چیزی نگم، بالاخره درس عبادت، معرفت پیدا کردن واجب، دنبال معرفت رفتن عبادت، شما که بعد نماز مغرب و عشا در محضر حضرت رضا میشینید بر شنیدن معارف الهیه، امام صادق، پیغمبر، امام باقر میفرماید از جا بلند نمیشید مگر اینکه مورد آمرزش خدا قرار میگیرید، از جا بلند نمیشید مگر اینکه تمام ماهیان دریا براتون از خدا طلب مغفرت میکنن، وقتی میان بیشینین به فرشتگان دستور داده میشه نذارید اینایی که دنبال معرفت اومدن رو زمین و رو فرش بیشینن، بالتون رو پهن بکنید اینا بیشینن رو بالتون. اینقدر دنبال معرفت رفتن ارزش داره، اینقدر. یه روایتی براتون بگم، شاید باور کردنش براتون سخت باشه، اما سخت نباشه، چون خدا کریمتر از این مسائلیه که ما میدونیم و ما میشنویم. پیغمبر میفرماید نشستن در یک جلسه و یاد گرفتن حکمی از احکام خدا، مثل امشب که ما داریم حلال و حرام رو میشنویم و یاد میگیریم، یاد گرفتن یک مسئله از مسائل دین، ثوابش از 12,000 بار ختم قرآن بالاتر. اگر مردم این روایتو باور بکنن، هیچ وقت تو صحنا یا تو شهراشون پای منبرا، در حالی که منبری به صورت یه معلم داره درس حلال و حرامو میده، نمیشنن زیارت بخونن، دعا بخونن، نماز مستحب بخونن. نماز مستحب هر یه رکعت ثواب داره. توی منبر منبری دعا خوندن شاید یه ثواب داشته باشه، اما اگه بی احترامی به جلسه باشه که معصیت هم داره. خب این بهتره. یادم یه مسئله رو دقیق یاد بگیره، ثواب 12,000 ختم قرآن بهش بده. ما باید بلد باشیم چگونه تجارت کنیم، زرنگ باید باشیم. این پینه دوز همه درس و گوشت، حدود یه سال درس سموم شد و طلبه ها رفتن و پینه دوزم رفتن به مغازش و منم رفت. یه مدتی این پینه دوز اومد پای درس. یه روز درس رو که شروع کردم نگاه کردم، دیدم در مغازش بسته، یه رو نیمد، دو رو نیمد، سه رو نیمد. روز چهارم اومد، اومد پای درس. بهش گفتم که حضرت آقا این سه روزه کجا بودین؟ گفت اگر تو شیعه بودی همون روز اول دنبال میکردی که من کجام. من بالاخره بچه همین محلم، خونم هم همین جاست، از همین افراد محل میپرسیدی پینه دوز کجاست. آدمی که احوال برادر مؤمنشو نپرسه شیعه است؟ گفت به من آخوند گفت. گفتم آقا ببخش، من اشتباه کردم. گفت من سه روز مریضم. خب بعد میپرسیدی میومدی عیادت، ببینی من پول دکتر دارم، پول دوا دارم، وضعم چگونه است، چرا نپرسیدی؟ خودم ببخش من. بعدم پیش خودم گفتم من یه نهار مهمونش کنم، به اصطلاح دلش درارم که اشتباه کردم. از شهر خودمون ایران نون برام فرستاده بودن، ماستم فرستاده بودن، یه دونه اتاقم بیشتر اجاره نداشتم، یه پرده وسط این اتاق بود که اگه وقت کسی دیدنم اومد، مهمونی اومد، محرم نامحرمی رعایت بشه. گفتم آقا فردا ظهر تشریف میارین منزل ما؟ گفت بله. پیغمبر فرموده اگه مؤمن دعوتت کرد دعوتشو اجابت کن، اگه کار نداشتی عذری نداشتی دل مؤمنو نشکن. دلش میخواد نهار به تو بده، شام به تو بده، هدیه به تو بده، قبول کن. امیرالمومنین میفرماد کسی که هدیه بهش میدن اگه قبول نکنه این اخلاق حیوان رو داره. روایت در اصول کافیه در باب اشره آخرای جلد دوم. مردم مؤمن عاشق همدیگر، به همدیگه اعتماد دارن. شیعه بدناشون فرق میکنه، جانشون فرق نمیکنه. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. گو میام. گو من دیدم این پیندوز مهمون منه اصلا خوب نی با نون و ماس ازش پذیرایی بکنم، پولم نداشتم، اما یه چند ریال از کسی پول پیش من بود اینو بعد می بردم به صاحبش می دادم. اما حالا وقت داشتم، پنج رو دیگه ده رو دیگه پولو برگردونم. سه ریال از این پولی که پیشم بود ورداشتم بردم، دو سه تا دونه کبابم خریدم آوردم سر سفره. لقمه اول دیدم نون و ماس خورد، لقمه دوم نون و ماس خورد، لقمه سوم نون و ماس خورد. گفتم آقا کباب یخ میکنه. گو نه من میل به کباب ندارم، کبابی که با پول امانت مردم خریده شده باشه گلوی من پایین نمیاد. یعنی حلال خوری کار آدمو به جای میرسونه که نورانیت در باطن ایجاد میکنه و به فرموده پیغمبر آدم با کمک اون نور چیزایی رو میبینه. المؤمنو ینظر به نور الله، مؤمن با کمک نور خدا تماشا میکنه. این یه علامت شیعه. انما شیعت و جعفرن من عفا بطنو. دنباله روایت به خواست خدا فرد شد. خوشانان شعله یارشان بی شهمد و قلهم الله کارشان بی. خوش آنان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشان بی. ها 84 زن و بچه منتظر برگشتن ابی عبدالله همه در خیمان که یه مرتبه صدای شیهه اسب و شنیدن اما حس کردن صدا عوض شده. اولین کسی که از خیمه ها بیرون اومد دختر 13 ساله ابی عبدالله سکینه بود. وقتی بیرون اومد دید یال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه، چنان ناله زد که تمام زنها و دختران و بچه ها بیرون ریختن. از اینجا به بعد و از قول امام زمان بشنوی تا چشمشون به منظره اسب افتاد، شروع کردن به سر و صورت لطمه زدن، زیر چادر موهاشون رو پریشان کردن، همه با هم ناله می زدن. اسب به طرف میدان حرکت کرد، 84 زن و بچه دنبال اسب اومدن. امام زمان میگه وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدره با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله نشسته. از زیر بدن شمر اشاره کرد همه برگردن، همه برگشتن، تو خیمه نشستن که یه مرتبه همه شنیدن از میدان کربلا که نزدیک خیمه بود صدای شعار میاد. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون زینب کبرا بود. نگاهی به میدان انداخت دید سر بریده ابی عبدالله رو به نیزه زدن. عمر صد به نیزه‌دار گفت سر رو تو لشگر بگردون که همه بدونن حسین کشته شده. نیزه‌دار میگه من حرکت کردم اما دیدم از پشترم صدای ناله میاد، برگشتم دیدم بچه ها دنبال اسب من هی دارن میگن بابا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا اهلک اعداءنا وشب مرزانا اید قائدنا وحفظ ونصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.